أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 97 از سوره طه. بعد از که حضرت موسی علیه السلام قصد قتل سامری رو داشتن، ولی که به ایشون وحی شد که سامری چون سخیه او رو اعدامش نکن، صفت خوبی داشت، لذایشون صرف نظر کردن، اما او رو از شهر تبعیدش کردن. قال فذهب، به سامری گفتن پس برو یه مجازات دنیایی برش گذاشتن و یه مجازات آخرتی. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ، بهره تو از حیات دنیایی اینه، ان تقول لا مساس، بگی که کسی به من نزدیک نشه، مس به من یعنی دست به من کسی نزنه، که حالا تو تاریخ میگن یه بیماری روانی پیدا کرد که از مردم فرار میکرد، اصلا در اختیار خودش هم نبود، هر کی میاد نزدیکش بشه داد میزد، هم گفت دور شو دور شو نزدیک من نیاد، یه حالت روانی پیدا کرده بود که حتی مخفیانه هم کسی نمیتونست برد نزدیکش بشه. اگر روانی نشده بود بالاخره ممکن بود مخفیانه تو خونه افرادی برن به دیدنش، مثل اصحاب فتنه که گاهی مخفیانه بعضی ها میرن باشون رابطه دارن. اما اینطوری شد، دوچاره بیماری شد که هیچ کس بهش نزدیک نمیتونه، هر کم میخواست برد نزدیکش میگفت دور شدید، داد میزد و خودشان فرار میکرد. این نتیجه نفرین حضرت موسی علیه السلام بود، در واقع نفرینی که ایشون کردن دوچاره این بیماری شد. و اما مورد دوم، و ان لک موعدا لن تخلفه، به سامری گفتن که بدون در قیامت برات یک وعدگاهیست که لن تخلفه، هرگز نمیتونی ازش تخلف بشه، تخلف از اون نمیشی، یعنی حتما بهش خواهی رسید. این لن تخلفه مربوط به آخرته، اما نسبت به دنیاش بهش گفتن برو و دوچاری بیماری خواهی شد، اونا نگفت قطعا. یه تفاوت تو عبارت هست و اون اینه که نفرینی که حضرت موسی علیه السلام کردن نگفتن حتما دوچاره بیماری روانی خواهی شد، اما عذاب آخرت که وعده خداست اونو گفتن چرا قطعیه. این ادب حضرت موسی علیه السلام چقدر زیباست که اینطوری میگه، اسمشو بذاریم ادب، که کار خدا رو میگه، مولا درزش نمیره، اگه گفت از خدا عذابش میکنه سامری رو قطعا عذابش میکنه، اما خودش که داره نفرین میکنه میگه دوچاره بیماری روانی میشی که خواهی گفت لامساس، هی به مردم میگه نزدیک من نیای، دور شی. این یک احتماله. یه احتمال دیگه هم اینه که حضرت موسی علیه السلام نسبت به کاری که خودشون گفتن تو دنیا احتمال این رو میدادن که اگر سامری یه مقدار رابطشو خوب بکنه یا عذاب دنیایش حذف شه، احتمالشو میدادن. شاید به خاطر این بوده که قطعی حرف نزدن. اما خب سامری بعد توبه نکرد، من تو اون وقت که حضرت موسی داشتن بهش میگفتن که برو بدون که آینده بیمار میشی، احتمال اینو میدادن که نه حال یختم این رفت و توبه کرد و یه شرایطی ایجاد کرد. اما عذاب آخرتیشو گفتن اون وعده الهی است که کسی که مردم رو مشرک کرده قطعا دوچار عذاب خواهد شد. بعد فرمودن ونظر الى اله کالذی ظلت علیه عاکفا. به سامری گفتن نگاه کن به این خدای تو، به این گوساله، اونم گوساله‌ای که پیوسته او رو عاکفش بودی، یعنی پیوسته او رو پرستشش میکردی، یه لحظه هم قطع نمیکردی. مثل معتکف که حالا معتکف میره تو مسجد پیوسته اونجا میمونه، اما این عاکفه بر پرستش گوساله بود. گفت نگاه کن به الهت که دائما معتکف به پرستیدن او بودی. لنحرقنه، دیگه اینجا خیلی با جدیت که قطعا حتما والله من این رو آتشش میزنم، یه با چند تا تأکید میگه لنحرقنه ثم لننسفنه. قطعا این ذرات شامسی میپاشم تو دریا. لننسفنه فی الیم نصفا. یه قاطعیتی رو ما اینجا تو این کلمات میبینیم برای مبارزه با ابزار شرک، که این حالا این یه وسیله ای شده بود، بت شده بود و یه عده ای رو پرستیده بودن. حضرت موسی علیه السلام گفتن من اینطوری ریشه این جرم همه رو از بین خواهم برد. خب پس چیه؟ خدا انما الهکم الله الذی لا اله الا هو، خدای شما اونه نه این گوساله. وسع کل شیء علما، او به همه چی هم داناست. کذالک نقص علیک، خداوند میفرماد ما به پیامبر میگه ما قصه گفتیم برات از خبرهای ما قد سبق، از داستان از موسی رو براتون قصه گفتیم. و قد آتیناک من لدنا ذکرا، ای پیامبر برای تو آمد از جانب ما ذکر، یعنی قرآن، قرآن اومد به سمت شما و تو این قرآن این داستان رو براتون گفتیم. عرشبت که من یه بحثی رو امروز تو بیانیه گام دوم اشاره کردم، مجدد تکرار میکنم و اون اینه که آزادی فکر به معنای تعارض با دین، اخلاق و یا حقوق مردم نیست. هر جا آزادی سبب شد که تحریف بکنه مثلا عقاید دیگران رو، مثل آقای سروش بود که میمد با این سو سخنم گفتن آزادم میخوام هرچی برای مردم حرف بزنم. آزادی این به این معنا نیست که بخواد دیگران رو از صراط مستقیم به در بکنه بعد هم بگه من آزادم. وقت مثال زدم گفتم این مثالش مثل اینه که کسی یه اسپری برداره تو پیاده رو به هر کی میرسه بکشه افراده بزنه بعد هم بگه من آزادم. این مثال جسمیش است من دارم میزنم، یعنی مثال جسمی همه میفهمن که آیا ما اجازه میدیم آزادی رو؟ بگم آقا آزاده، میخواد هزار نفر امروز بکشه، بزن حتی به هر کی میرسه یه اسپری بزنه اونم میفته. بعدم به پزشکا میگن شما عرضه دارید اینا رو زندشون کنید. چرا؟ میگن با من مقابله میکنی، برو اینا رو زندشون کن. اصلا تو دنیا اینا میپذیرن؟ نه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که شما داری الان بالفعل داری میکشی، این فعلیت ها جلوشو بگیر، فعلا دست اینا بگیرید، نذارید کسی رو بکشه. وقتی کسی رو نکش بعد ببینید آیا حق دارد چنین کاری بکنه یا نه. آن میخواید کار فرهنگی هم بکنید، بکنید. این که بعضی میگن آزاد بذارید آقای سروش بیاد حرفشو بزنه، شما هم جوابشو بدید. میگم خیلی خوب، جوابشو باید همونجا، نه اینکه این آزاد بشه بره فعلا افرادو بکشه بعد فرداش میام یه جلسه بگیریم ما بخوایم در نه اون دیروز کش رفت. این آزادی به این معنی نیست. این مثل همونی که گفتم اسپری بیاد بکشد افرادا بعد فردا به بیمارستان به دکترها بگیم بیاد اینا رو زندشون کن. اگرم میخواید همزمان باشه، همون وقتی داره اسپری میگه ضدش هم درست بکنه با هم بزنه، اون میزنه دینم میزنه. اما یکم بحث تعالی فرهنگی است که میدونین کار زیر بناییه. کار تعالی فرهنگی رو یادمون باشه، همیشه فکر یک کسی رو بیاریم بالا، این اصل است برای ما. اما آیا این آقایی که دارد اسپری میپاشه آیا حاضر است من براش حرف بزنم؟ و حاضر نیست، این فعلا داره تو کوچه داره افرادو میکشه. پس اون سخنرانی هم که حاضر نیست حرف حق رو بشنوه اینو با جلوشو گرفت. اگه حاضر است بیاد، بیاد بگید من نظرم اینه راجب خدا راجب قرآن، ما هم جوابشو بدیم. اما اون حاضر نیست، اون میگه من میرم تو دانشگاه سخنرانی میکنم، میرم هفته بعد ماه آینده شما یه جلسه بگی بگو بیان همونا که بودن. بابا دیگه تموم شد، شما هفته گذشته کشتی، نه کشتن جسمی ها، کشتن فکری، از بین بردی فکر جوان ها رو. دیگه من چکار بکنم؟ و ثانیاً بعد از که فکر کشته شد حالا ما جلسه هم بگیریم، آیا تمام اون 100 نفری که تو اون سخن قبولن همشون میان؟ اینم تقریبا قطعیه که نیست. اینطور افرادش هم فهم کن. این هاست که نباید اجازه بدیم. من یادم همون موقع وقتی میخواستیم مقابله بکنیم با سروش، خیلی به خود ما میگفتن، گفتن آزادی فکرست بذارید حرفشو بزنید. حالا اخیرن فهمیدم که تو مجلس صدرم که یکی دو نفر یه حرفی زده بودن، یکی گفتن آزادی فکره. خب اگه آزادی فکر، پس بعضتون موسام هم نبگیم، بگیم سامری عقیدش این بود که گوساله باید پرسته بشه، چرا میخواد باش مقابله بکن؟ اصلا رهبران دین همینه، جدی هم هستن تو مبارزه با منکرات. اینا رو یادمون باشه. ما دلیل داریم، اما دلیل برای کسی که نشسته سر گوش میده، نه اینکه اون دلت میکشه در افراد. اما بشینیم دلیل بیاریم، کار ما فرنگی باشه، کار اون اجرایی باشه. همین بحث تو بعد حجابی هم هست که اون خانم اجراعن الان دارد اجرا میکنه بعد حجابی را، وقت به من روحانی میگن آه شما مقابله نکن، شما بشین کار فرنگی بکن. اون کار فرنگی ولی وقتی است که اون اجرا نکنه، اونم بعد حجاب نباشه، بیاد پاسخنرانی من و هم میگه دلیلش چیه، خب من براش میگم اونجا کار فرهنگی جا داره. اما وقتی نمیاد پا صحبت ما میره تو جامعه داره کار خلاف میکنه، فعلا داره جامعه رو میکشه، کشتن فکری داره از بین میبره. این کار فرهنگی هن چه؟ اینجا که معنا نداره که، اصلا هیچ جا دنیا اینا نمیپذیرند. اما اینجا تو ایران ما نمیدونم چیه که آخرش یه عده‌ای سیاسی کاری میخوان بکنند، یختن میخوان شهوت رانی بکنند. اینم هست، میگه بذارید اینا بعد حجاب بیان بیرون تا ما خوب استفاده هم ازشون بکنیم. وقت زنها رو فریب میدن، یه مقدار خودشون رو فریب میدن، اما دیگه روحانی فریب بخوره دی خیلی بده که یه تو مرسه ساعت می آقا آزاده، آزاده است که دیگران منحرف بکنه، این که نمیشه، این آزاده نیست که، آزاد است تو این که فکر برای خودش باشه، اما چه به دیگران منتقل میکنه و بشینه تو حجره میشینه با هم صحبت میکنه، اما خیانت نکنه به کسی. لذا اهل بیت علیهم السلام مقابله میکردن با مجرم، تفهیم اتهام میکردن، با آدم باش برخورد میکردن. الان حضرت موسی علیه السلام تفهیم اتهام کرد، گفت کارت اشتباس، اونم اقرار کرد، گفت و کذالک سولت لی نفسی، گفت قبول دارم نفس من. خیلی وقتی که جرم مشخص شد، حالا میگه دو تا مجازات، یکی تو دنیا دچار بیماری خواهد شد، بر از اینجا فذهب، تردش کردن، و یکی هم عذاب آخرتیشه. خب این بیانیه یه گام دوم آقا تو این بحث توصیه که کردن نسبت به استقلال و آزادی. این نکته خیلی زیباییست که ایشون تو تعریف هم استقلال معنا کردن، گفتن استقلال معناش این نیست که مستقل باشیم، یعنی با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشیم، اینو معنا کردن، گفتن ارتباط داریم اما زیر بار زورگویان نمیریم، استقلال اونه. آزادی هم گفتن معناش این نیست که تو حریم حق دیگران وارد بشیم، بگو ما آزادیم پس بریم اموال دیگران سرقت بکنیم، آزادیم هر جور میخوایم رانندگی بکنیم، آزادیم هر سوء استفاده ای از دیگران ببریم، به همسایمون آزار برسونیم، به چی؟ نه، آزادی به این معنا نیست. آزادی تو حریم دین، اخلاق و حقوق دیگران هم حفظ بشه. پس اگه من ماشینم خواست دود تولید بکنه چطور شد به حسیات که میرسد همه هیچی نمیگندن، همه میگن که حق نداری، آزاد نیستی. خیلی خوب، پس اون خانمی هم که داره دود تولید میکنه، اما اون دودش با چش دیده نمیشه، اون دودش اینه که فکر جوانها را داره آلوده میکنه، اونم یه نوع آلودگیه، اونم باید جلوش گرفته بشه. به اون راننده میگیم برو تو بیابون که هیچ جا کسی نیست، هرچی میخواد ماشین گاز بده، اونجا آزادی، شما ارتباط نداره با. با اون خانم هم میگیم برو توی بیابون هیچ کسی نیست، میخواد سری باز بده، اصلا لخ را برو، اون چیکاره داره؟ اما تو جامعه بخواد آزاد باشه، آزادی ورود به حریم دیگرانی درست نیست. عرض شود که نکته دیگه که باز برای ما روحانیون خیلی مهمه، محو آثار گناه هست. اگه یک برخورد کردیم آثار گناه را، سعی کنیم آثار از بین ببریم. یه مسئله تو حج ما خوندیم، میخوام اونو از اینجا استفاده کنم. میگن اگه مردی تو لباس احرام تو حج توی مسجد با خانم خودش عمدن، تو بحث عرفات و مشهر تو قسمت رو من میگم که دیگه اختلافی نباشه، عمدن جماع کرد، سهوی هم نبود، عمدی بود، میگن حجش باطل. سال آینده مجدد، یعنی حج رو تمام میکنه اما فایده نداره، سال آینده دورو بده، منتها سال آینده که میاد یه مجازات داره. وقتی میرسد به عرفات، از اونجایی که این جماع کرده باید از خانمش جدا بشه. برای چی اینو میگه؟ بن که حتی تو ذهنش هم نیاد که پارسال ما اینجا گونن، یا شیطون وسوسش کنه بگه یه بار دیگه، گرچه نمی کنه دو بلغیر این پشیمانه، اما میگن حتی از این مکان گناه فاصله بگیر. خب یه دستوره، من اینایی که میان پیش ما شیعه میشن یه خواهشی گاهی ازشون میکنم، ولو به تناسبه چیشون، اما به همشون نمیگم، به بعضشون میگم، میگم شما حالا که دیگه شیعه شدی یه قوس برو تو حمام، یه قوس بکن، بدنتو کامل بشو و لباساتم عوض کن، لباس دادن بشور. یعنی چه؟ یعنی این لباسی که یه زمانی توش کافر بودی دیگه نه، این هم حتی به تن نکن، فاصله بگیر ازش. این خیلی خوبه، اینا از جهت روانی خیلی اثر داره و اینا تو دستورات دین ما اینا رو داریم. حالا ببینید حضرت موسی علیه السلام این گوساله رو از جنس طلا بود و خیلی هم ارزشمند بود، بالاخره چند کیلو طلا بود، اما چون پرستیده شده بود گفت چی؟ لنحرقن نهو، گفت حتما من اینا آتشش میزنم، ریز ریزش میکنم. بعد خاکسترشم نگفت نگردم تا یکی دوره بیاد اینا رو جمعش کنه تا بگه بالاخره اجزای طلا رو میشه، نه، گفت میرزم تو دریا تا گل آب بره دیگه، هیچ اثری ازش نمان. خیلی حضرت موسی علیه السلام تو این جهت غیرتمند بود و حواسش هم خیلی جمع بود. این یه درس برای ماست. همچنین در حضور مردم هم این کار رو داشت میکرد، خیلی مهمه. مطلب بعدی هم نشون دادن راه صحیحه. بعد از که گفت من این گوساله از بین میبرم، دنبالش گفت انما الهکم الله، گفت اون باطله گوساله، اما صحیحش چیه؟ اللهه. این هم ما باز تو رفتار هم باید بگیم که اگه مثلا بد حجابی فرض کنید بهش میگیم نه، خب صحیحش کدومه؟ میگیم حجاب حد اقلش اینه، که لازم نیست حالا چادر، بعضی میگن که حتما چادر، میگیم نه، حد اقلش اینه که وجه و کفین فقط پیدا باشه، غیر وجه کفن باید کل بدن پوشیده باشه با هر وسیله، حالا با رخت خواب خودشو بپوشه، من چیکار دارم بچ، اما میگم غیر وجه کفن همه پوشیده. یک، دو، وسایل زینتش نباید پیدا باشه، سوم، آرایش هم نباید کرده باشه، چهارم، لباس چسبان به بدن و کوتاه نباشه که حجم بدن معلوم باشه. یعنی این چهار مسئله که گفتم هر چهار تاش حسیه، اینا باید یادمون باشه، چون یه زمانی بود هی میگفتن حجاب اسلامی رو رعایت بکن، تو مغازه هم مینوشه، خب هم سوء استفاده میکنم، میگفت حجاب اسلامی رو حدش گو، هر کسی میگفت من حجاب دارم، حالا مواشم پیدا بود، میگفت من حجاب دارم. این اشتباه ما بود که میپذیرفتیم که اینا بنویسن حجاب اسلامی، لذا گفتیم دیگه خود این یه منکره که ما یه لفظی رو به کار ببریم مردم درست رو استفاده بکنن، گم بابا از این منکراتی که بسه دیگه، ما مرتکب اینا نشیم، بیاد حرف واضح بزنیم. حرف واضح همین چهار مسئله بود که گفتم، چهار مسئله حسی که وقتی من اینو به صدا سیما میگم، به نیروی انتظامی میگم، به ادارات، به هر کی میگم میفهمد. گم حجابی که میگم اینه، مراجع میگن این چهار تا مسئله باید رعایت بکن، به اصطلاح میگیم کفی حجابم هست دیگه، هیچ ابهامی هم توش نیست. وقتی واضح شد، بعد حالا هر گونه برخورد میخوای بکنی بکن، هر کسی وظیفش انجام بده. این وظیفه ما روحانیونه که راه صحیح نشون بدیم و بعد بریم جلو. من یادم راجع به موسیقی هم همین حرف، سالها بود به خصوص صدا سیما یاد، همی گفتن شما روحانیون هنون نتونستید یه تعریف برای ما بگید که ما چکار کنیم، وقتی شما نمیتونید درست تعریف بکنید پس ما آزادیم، هر نوع صدایی خواستیم میزنیم. من یه جلسه باشون گرفتم، گفتم نه اینطوری نیست، اتفاقا خیلی هم دقیق هست تعریف، گفتم سه تا مسئله است، همچی گفتم همه ساکت شدن دیگه، مسئولی خیلی بودن تو جلسه. یک، صدای محرک، اگه صدا تحریک کننده بود قطعا حرامه. این کجوش ابهام داره. یک. دو، صدایی که محرک نیست هم توی آهو در میارد اما تحریک نمیکنه، این هم قطعا حرام نیست. سه، صدایی که مشتبه هست، یعنی قطعی نیست، جزء شماره یک نیست که بگم قطعا محرک، جزء شماره دو هم نیست که بگم قطعا محرک، همچین بینابینه. بینابینه یعنی خود ما احتمال میدیم تحریک بکنه، ما را احتمال تحریک نکنه. این هم همه مراجع میگن اشکال نداره. گفتم این کجوشتی های بام داره. بعد اومدم گفتم خب معیار این که قطعیست از قسم اوله یا از قسم دوم یا از قسم سوم، معیار شخص شما نیستید. چون گفتیم شخص این آقا با اون یکی دوره میگه به نظر من اینه، اون میگه به نظر اینه، یه صدا رو میذارن یه موسیقی رو، این آقا میگه به نظر من قطعا محرکه، اون میگه نه قطع نیست، جزء سومی است که مشتبهه. برای اینکه اختلاف نیفته میگه معیار تشخیص تو مصداق نه تو تعریف ها. تعریف همین سه تا بود که گفتیم که تو رساله میگه، اما به تشخیص که میرسد که این صدا سیمایه میخواستن فرار بکنن ازه، گفتن معیار شخص نیست، معیار نوعه. نوعه یعنی چه؟ یعنی پنج نفر که هستن، از این پنجتا اکثریت نوعشون یعنی سه تا از پنجتا، شیش تا هفت تا از ده تا، بگه ده نفرن. اگر نوع گفتن از قسم اول است همین میشه، اگه گفتن از قسم دومه همون، اگه گفتن از قسم سومه قسم سوم. پس معیار تشخیص هم این. بعد یه نکته دیگه بهشون گفتم، گفتم حالا که معیار نوعه، لازم نیست حتما پنج نفر صدا بزنید آ بگید همچین، اینم لازم نیست، خود تو دهد سال نزید. معیار دوره تشخیص خودتونست، منطور تشخیصی که به عهده نوعه، یعنی شما همچین که نشستید تنها هیچ کس هم نیست، میگید به نظر من اگر پنج نفر بیاین اینجا، این پنج نفر میگوین سه تاشون اینه، دو تاشون میگن اینه، تشخیص خودتون براتون درسته، حجته. مگر اینکه مخالف پیدا بشه، اگه مخالف نبود همون تشخیص درسته، برو جلو عمل کن برو جلو. اما اگه مخالف بود، شما گفتید به نظر من اگه پنج تا اومدن سه تاشون میگن جزء اولیاست که قطعا محرکه، دومیه میگه به نظر من اگه پنج تا اینجا بیان همه میگن که، یعنی اکثریت میگن جزء سومیه که مشابه، خیلی خوب اختلاف افتاد. اینجا که اختلاف افتاد دیگه معیار شخص شما نیست، بری پنج تا صدا بزنه ببینید نوع مردم چی فکر میکنه. اینه. وقتی اینا رو گفتم به این سادگی و خیلی حسیش کردم براشون، گفتم حالا کجاش اشکال داره دیگه، شما یه نمونه موسیقی رو بیارید که نتونید با این بیان من حلش کنید. مثلا شما نرفتید از روحانی سوال بکنید، همتون نشستید و توپا میندازید تو میدونه حوزه، هم گفت روحانی رو نیمدن توضیح بدن، ما هم نمیدونید. چرا؟ روحانی رو قشنگ توضیح دادن، حکم خدا رو قشنگ بیان کردن، بیانش به عهده ماها، اجراش با اونها. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.